أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته.
عرض می شود که دهه دوم ماه رمضان 63 شکم گرسنه تا تلویزیون چی داریم میخوام بگیم؟ میخوام بگیم شما که دارید جون میدید، شما که روزه گرفتید باید مالتونم پاک باشه. نکند افرادی مال محرومان در مالشو باشه و بی‌اعتنایی بکنن. بحثمون عبادات بود، نماز رو صحبت کردیم، روزه رو صحبت کردیم، بعد یکی دو شب درباره قرآن صحبت کردیم. حالا بعد از نماز و روزه میخوام خمس بگیم. من تا دو سه روز قبل از خمس درباره اصل روح پول خرج کردن، روح سخاوت، انتقاد از بخل، یه مقدار درباره سخاوت و بخل صحبت کردیم که سخاوت و بخل زمینه پول خرج کردن و خزینه کردنه. زمینه هاش رو صحبت کردیم. حالا یکی دو جلسه هم درباره خمس میخوام صحبت کنیم. حالا ممکنه یه عده بچه دبیرستانی ها یا دخترای دبیرستانی بگن آه خب پس پاشو برید، این جلسه به درد ما نمیخوره، این خمسه که مال پول دارات، ما که پول نداریم، داشتیم بریم با تلویزیون. تمام بحثایی که من میگم، گرچه مثلا ممکنه عملش معروف بعضی باشه، اما انسان از قانون مالیات اسلامی آگاه باشه، اینم با فرم دستبندی که عرض میکنم این مفیده. بنابراین همتون گوش بدید، و چه خوب است که انسان در ماه خدا با آیات خدا هم بیشتر آشنا بشه. اما خمس، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله خمس، قرآن آیه داره، آیه خمس سوره انفاله. انفال میدونی که به چی میگن؟ که انفال جمع نفله، نفل یعنی زیادی. مثلا میگن نماز نافله، یعنی نمازی که زائد بر واجبه. میگن غذا رو نفله کردی، نفله، نافله، نفل، نفله کردی یعنی زیاد خرج کردی. نفل و نفله و نافله، انفال یعنی مازاد، یعنی زوائد، چیزهایی که مربوط به زندگی روزمره هر فرد فرد نیست، مثل دریاها، کوهها، جنگلها، که اینها بهش میگن انفال. که سوره‌ای داریم در قرآن به نام سوره انفال که حکم اینها رو بیان کرده. در سوره انفال آیه 41 میخونیم وَعْلَمُوا بدونید وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. ببین قرآن اِنَّه هست یا اَنَّه؟ وَلِلرَّسُول اِنَّه فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِ الْقُرْبَى وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ. 41 انفال. خب این آیه قرآن کدوم کلمه‌اش رو ایرانی ها میفهمن؟ خمس، رسول، یتیم، مسکین، الله، هفت کلمه‌اش رو بلدیم. حالا اون هفشتهی که بلدی که بلدی، اونا که بلد نیستیم. وعلمو بدانید، و علمو آگاه باشید بدونید انما غنمتم بدانید همانا چیزایی که غنیمتی که دستتون اومد چیزایی که به گیرتون اومد بدانید اون چه به غنیمت گرفتید غنائم درآمدی که گیرتون اومد چیزایی که درآمدتون هم من شیئا هر چیزی که گیرتون اومد به درستی که برای خداست یک پنجمش 120 تومن 20 تومن 20 تومن یک پنجم 100 تومنه 20% مال خدا رسول بستگان رسول خدا یتیما فقرا در راه مونده ها هر چی گیرتون اومد 100 تومن 20 تومنش 20% مال ایناست باید بدید ان کنتم آمنتم بالله اگر ایمان به خدا دارید نزول آیه رو میگن در جنگ بوده در جنگ وقتی دشمن شکست میخورد زره و کالاخود و اسب و شمشیرش رو میداد وقت مسلمان ها که اینا برمیداشتن یا چیزای غنایم جنگی که گیرشون من اینو میدادن بیشتر سرشون منطقه همیشه در یه مورد که یه آیه نازل میشه مخصوص اون مورد نیست اگر هم آیه در مورد جنگه خمس دادن مخصوص به درآمد جنگی نیست درآمد بازار هم درآمد قواسی هم درآمد گنج هم و درآمدهای دیگر هم هر چیزی که گیرتون اومد چون غنیمت گرچه آیه در یه مورده اما اگرم یه مورد بعضی چیزا مثل ضرب المثله یه چیزا که ضرب المثل در یه مورد خاصیه اما در همه موارد ازش استفاده می‌کنیم آیات قرآن جوریه که اگر در یه موردم آیه نازل شده این پر شامل همه رو می‌گیره یه خود در زمینه صحبت کنیم غنائم غنمتم غنم یعنی گوسفند در عربی غنم یعنی گوسفند غنم یعنی درآمد یعنی رسیدن به گوسفند غنم یعنی خود گوسفند غن یعنی رسیدن به گوسفند بعد به هر چیزی که آدم رسید میگن غن یعنی به خیری رسیده حالا به خیری که رسیدید به مال و درآمد و سود و بهره که رسیدید 80% مال خودت 20% در این مصارف ششگانه باید صرف بشه برخلاف عده‌ای که میخوان بگن خمس فقط مال غنایم جنگیه هم از نظر لغت غنیمت محسوس غنایم جنگی مثلا در این در نهج البلاغه اقتن عمل محل یعنی از مهلت‌ها رو غنیمت بشمر مهلت و غنیمت بشمر یعنی قدر جوونی تو داشته باش خواهی که میگه اقتن عمل محل مهلت یا غنیمت پس اونید غنیمت و به غیر غنایم جنگی هم گفتن به عمر و جوانی و عمر مهلت هم غنیمت گفته شده اقتن عمل محل یا فعند الله مغانم و کثیره کار نداریم هم لغت هم قرآن هم نهج البلاغه و هم روایات زیاد میفرماید که این آیه مربوط به اون چه درآمدی که انسان داشته باشه هر چی گیرتون اومد مازاد و باید 20% بدید مسلمونا این کنتم آمنتم اگر ایمان دارید اگر حزب الله هستید میشه آدم تو جبهه باشه ایمان نداشته باشه از این آیه میفهمیم میشه چون خدا میگه آی کسانی که تو جبهه هستید غنیمت گیرتون اومد خمس بدید اگر دین دارید پیداست آدمای بودن در صدر اسلام که حاضر بودن جون بدن اما خمس گیرشون میمه به کسی نمیدادن خیلی مهمه تا خدا چون این آیه اول در رزمنده هاست بعد تر شامل عمر میگیره اول در رزمنده هاست میگم آی رزمنده ها غنیمت گیرتون اومد هر چی میخوا باش برای خداست خمسش برای رسول و یتاما و مساکین و اینا آی رزمنده ها که تو جبهه غنیمت گیرتون اومد خمس بدید اگر دین دارید پس پیداست رزمنده داشتن در صدر اسلام چه حاضر بوده تیکه تیکه بشه اما دستش به اوبرکوت نرسیده نمیدیده گفته آی رزمنده اگر دین داری باید خمس بدی پس از پول گذشتن کار هر کسی نیست آدم داریم از جونش میگذره به چه دلیل از جون میگذره از پول نمیگذره؟ به دلیل آیه 41 فیتره انفاق. به رزمنده میگه اگر دین داری، خب رزمنده میگه بیدینه. ولی بله ممکنه خدا نکرده رزمنده در یه جا موفق بشه، در یه جا کوچیک گاهی از کوه بگذره اما گاهی از کاه نگذره، گاهی از سوراخ سوزن تو بره و گاهی از دروازه تو نره. انسان یه حالات مختلفی داره. ما الان تو همین ماره مزنون آدم داریم سفره افطاری میده 2000 تومن 3000 تومن افطاری میده ولی 100 تومن خمس نمیده. آدم داریم هی هر سال اون همه کار خیر رو میکنه ولی خمس نمیده. روز عاشورا 50000 تومن سفره میده اما 12000 تومن خمس نمیده. ما آدم داریم اینطوریه. آدم داریم همچی سی نمیزنه 5000 راه پیمان میکنه. مرگ بر امریکا. بهش میگه آقا نمازت غلطه، برو بابا نمازم درسته. مرگ بر امریکا. این طوری باید یه جوری باشه که مسلمونا همه کاراشون پا هم بیاد بالا. اینطور نباشه که شعورشون بالا باشه شعارشون کم، یا شعارشون بالا باشه شعورشون پایین. شعار و شعور باید با هم باشن. یه مثالیست میگن که نه به اون پیرن تافته نه به اون کفش شکافته. اینطور نباید بشه که زبه کلی با شما اگر ببینید یه کسی پا برنده نمیده ولی یه کالا شافو سر گرفته 800 تومن همه خیابونی ها بهش میخندن چه بابا لطفا یه کالا تو ارزتر کن یه دو کفش بگی پاکن. باید سرویس انسان چیز بشه، باید یه به هم بخوره. پس گفتید چه آیه موردش در جنگ اما قانون کلی برای همه جا هست. ها؟ مثال داریم که خدا تو قرآن میگه زنانی که بچه ها رو شیر میدن پدر بچه باید خرجی اون زنی که شیر میده به بچه، حالا چه زن خودش بشه چه دایه باشه، اون زنی که شیر میده به بچه شما باید خرجی اون زن رو بکشی. حالا چی بهش بدیم؟ میگه که هرچی لا تو کلف نفسن الا واسا، هرچی میتونید. لا تو کلف نفسن الا واسا یعنی هرچی میتونید. موردش مال زن شیرده منطقه قانون کلیه که انسان در تمام کارات به مقدار توانش، گرچه موردش به مقدار توانت کمک کن، این به مقدار توان کمک کن آیه در زمانی نازل شد که مربوط به زن شیرده بود، اما قانون کلی در هر کاری انسان باید به مقدار توانش باشه. پس حالا بر فرض بیم بگیم این آیه مربوط به خمس غنم جنگیه. خب خمس غنم جنگی رو آیه گفته، خمس درآمد را حدیث گفته، مثل که نماز یومیه رو قرآن میگه، نماز آیات تو قرآن نیست، نماز آیات تو حدیث گفته. ما لازم نیست همه چیزمون تو قرآن باشه، بعضی چیزامون تو قرآنه بعضی چیزامون تو حدیثه. طواف تو قرآنه اما 7 بارش تو قرآن نیست، تو حدیثه. پس بنابراین ما در این آیه حرفی نداریم. این آیه به نظر ما غنیمت در لغت در تفسیر فخر رازی، المنار، آلوسی، هم شیعه هم سنی غنیمت را از نظر لغت شامل همه دونستن. اینم که آیه در زمین یه جنگ نازل شده، زمین جنگ دلیل نیست که آیه مخصوص به چی؟ جنگ باشه. شما میای یه لیوان آب به من بدی تا نگم به دستت میخورم میگم که خیلی ناخونات بلنده سان. این نمیخوام بگم وقتی آب به من بده ناخونت بلند نباشه، میخوام بگم همیشه باید ناخونت بلند نباشه. متعال در موردی این حرف زدم که شما آب میوردی. اگر خداوند در یه مورد آیه نازل شد معنیش نیست که آیه مخصوص همون مورده. از همه گذشته برفرض آیه قرآن میگه درآمدهای غنائم 20% جوده، درآمدها و غنائم جنگی رو 20%. آیه گفته درآمدها و غنائم غیر جنگی رو با هم بگید. کجا گفته؟ حدیث گفته. خیلی خوب از این بگذاریم، یه خورده حالا بحث مثل که آخوندی شد، بریم سراغ بحث غیر آخوندی. خب اما نقش خمس، ما یه وقتی یه بحثی داشتیم تحت عنوانی که در یک جامعه که دارن الله حرکت میکنن، یک جمعیتی که دارن از یه نقطه میرن رو به یه نقطه، باید اول روشن باشه محل حرکت، مقصدم باید روشن باشه کجا میخوایم بریم. بعد در وسط راه یه چیزا پیش میاد، مثلا در وسط راه یه عده عقب میافتن، باید گفت بودو که این امر معروفه. یه عده میرن به پرتگاه، باید گفت مواظب باش نیفتی، چه میگن نهی از منکر. گاهی یه سگ و گرگی تو جاده مزاحمه، چه باید سگ و گرگ گو دفع کرد، چه بهش میگن جهاد. گاهی یه چیزی ضعفش گرفته کمبود داره، چه باید در مسیر راه کمبودا جبران بشه، چه میگیم خمس و زکات. گاهی باید هی با اتاق فرمان تماس بگیریم که داریم کجا میریم، چه بهش میگن نماز، که رابطه با یعنی در یک قافله، یعنی کاروان بشریت وقتی داره حرکت میکنه در مسیر حرکت، آدم داریم باید تشویقش کرد، آدم داریم باید جلوشو گرفت. چاله هایی هست که باید پر بشه، دشمنانی هست که باید دفع بشه، که ما در یک حرکت جمعی الله به خمس و زکات و حج و جهاد اینها برخورد میکنیم. خمس جایگاهش پر کردن خلعهاست، اما نقش خمس و امتیازات خمس. مثلا تو سوال میکنم با هم جواب بدید، زندگی انسان فردیت یا اجتماعی؟ یعنی ما مثل یه بوته نیستیم سبز بشه و خوش بشه کار به بوته بغل دستیش نداشه. ما زندگیمون اجتماعیه، یعنی یک آدم فاسد عده رو فاسد میکنه، یک آدم صالح عده رو، یعنی تنهایی نمیتونه انسان زندگی کنه، باید مثل اعضای بدن که باید همکاری بکنن تا یک انسان بشه. جامعه زندگی انسان اجتماعیه، پس زندگی اجتماعی قبول. زندگی اجتماعی حکومت میخواد یا نمیخواد؟ حکومت خرج داره نه؟ خرجش از کی بگیریم؟ بهترین راه خرج حکومت همون مالیات های اسلامی که مهمش خمسه. منتها خمس امتیازاتی داره. امتیاز خمس بر همه مالیات ها. خمس یک امتیازاتی داره بر همه مالیات ها. البته وقتی میگم خمس، حساب نکنید داره 100 نفر 200 نفر توی شهر بازار خمس میدن. این خمس باید سراسری بشه، باید برویم رو به حکومتی که تمام مردم هر که هرچی داره 20%شو بده، و اگر همه مردم هرچی دارن 20%شو بده خیلی پول زیاد میاد. و الان که ما غیر از خمس مالیات های دیگه گرفته میشه، الان از باب استراره، از باب اعمال قدرت ولایت فقیهه، چون با خمس نمیشه کشور فعلا اداره کرد، چون الان خمس بده ها کمن، چون ادهی پول دارن، پول دارن ادهی دین دارن، دین دارن ادهی پول میدن، بنابراین چون کمه این پول خمس بیش از یه مطالب کم نمیرسه. وگرنه اگر همه مردم خمس علنی بشه، باید فعلا این مالیات ها داده بشه، برویم به سوی این که همه مردم خمس بدن. و اگر همه مردم خمس بدن چه جالب میشه و دیگه اون حالا چه امتیازات دارن. نمونش میگم، یک امتیاز خمس، یک به مردم اطمینان داده میشود. یک در خمس به مردم اطمینان داده میشه، میگیم آقا خودت بگو چقدر اضافه داری، هیچ وقت نمیگیم برو واکن من ببینم تو اتاقت چی هست. کسی که خمس میده بازرس نمیاد زندگیشو وارسی کنه، خود مردم به خاطری که ایمان دارم خودش میاد میگه آقا من اقل اضافه دارم از زندگیم، به مردم اطمینان ده. این یکی از امتیازاته. دو، به محبوب ترین عالم ترین متقی ترین فرد میدهد. خمسو به کی میده؟ اگر یه کسی باشه که دوستش نداشت باشه خمسش نمیده. اگر مرجع تقلید و رهبر انقلاب و اگر مهره بزرگی نباشه که از نظر اسلام شناسی در حد فقاهت در سطح بالا مجتهد قوی، اگر محبوب نباشه، این مجتهد دوستش نداره خمسش میده به یه آقای که دوستش داره. پس میده به کسی که هم دوستش داره هم ملای ملاست هم متقیه، یعنی مطمئنه وقتی پولش بده دکور خونش عوض نمی کنه. اگر دید پولایی که بهش میده ورمی داره فلان خرج نمی کنه، باز پول بهش. پس ببینید هم بهش اطمینان داره که خودت بگو چقدر زیادیه، هم میده به آدم محبوب عالم متقی. این دو. سه، خطوط کلی مصرف هم میدونه، خطوط کلی مصرف را هم میداند. او کسی که خونس میده همچی جیجیری که بالاخره پولا کجا، یعنی تمام اینا که الان خونس میدن، البته خیلی کمه نا، مردم چند درصد خونس میدن؟ خیلی درصد کمی. به خصوص خونس بده هم از اینا هستن که 2000 تومن 5000 تومن زیادی میارن. اونا که 2 میلیون و 10 میلیون به خونس بدن نمیدن. ای از این قرقر فروش ها و آدم فروش ها و نمیدونم فرق کنید که کرسی و نردمون و از این جدای آبرودار، از این پولدارای کمرنگ خونس بده. وقت تازه خونس بده هم میگه که دقیقا که خونس بده میگه آقا پولدار چه میشه کنه؟ آقا میگه آقا خدا پدرش رو بیامرزه الان مدرسه ساخته، الان اگر مدرسه فیضیه نبود مطهری توش درست نمیشد. خود امام، خود حوزه علمیه، یعنی اون کسی که پول میداده به 8700 مهاری میدونه که 8700 مهاری ما 60 تومن مثلا به اینا میداده. تازه وقتی طلبا وضعش خوب شده بود مرحوم آیت الله بوجدی ما 60 تومن میداد، 8700 ما 10 تومن و 5 تومن گفتن میداده. حالا که وضع مثلا خیلی خوب شده مثلا رسیده به 3 تومن و 4 تومن. الان یک طلبه که درس خارج بخونه، یعنی سابقه بیش از 10 سال تحصیل داشته باشه، امتحان کتبی و شفاهی هم بده، زن و بچه هم داشته باشه، ساکن قم هم باشه، این طلبه رو مثلا ما بین 4 تا 5 تا میسونه. به خصوص جهت ورودش به حوزه علمیه قم الان پدر در بیاره. سابق هر که یه مقدار نو برمیداشت و یه 2 کیلو پنیر و 20 کیلو نو برمیداشت به قم و یه مقام زندگی میشه. الان میگن آقا باید دیپلمه داشته باشی، باید معرف داشته باشی، باید تا کجا خونده باشی، یعنی دروازه قم هم الان خیلی تنگ شده، هر کسی حق آخوند شدن نداره. هم دروازه تا یعنی راه ورودیش تنگه، هم یه 10-12 سال که درسون اینطوری. بنابراین او کسی که خونس میده میدونه پولش کجا مصرف میشه. خطوط کلی مصرف روشن شده تو قرآن، راه خدا، راه پیغمبر، ذوی القربا، یتیم، مسکین، ابن سبیل. حالا دیگه چی؟ با قصد قربت میده، اینم خیلی مهمه. آدمی که خمس میده از ترس میده، با قصد قربت میدهد. این قصد قربت خیلی ارزش داره. یکی چی یک کار رو برای خدا بکنه، یکی چی یک کار رو برای غیر خدا بکنه. وقتی کسی خمس میده میگه آقا چرا خمس میدی؟ میگه برای رضای خدا. خیلی ارزش داره کسی برای قصد قربت انجام بده. الان زمان شاه مردم چه میکردن؟ زمان شاه اداره یا ما، حالا فرهنگی، ارتشی، کارمند اداری و غیره. زمان شاه هر کمت و اداره 3 تا نیرو حالش میداد. 1 ترس، میگو بابا میترسیم نیان بیرونم میکنن. ترس. 2 پول، یا از ترس بود، یا برای پول بود، یا برای درجه بود. اون نیروی که وادار میکرد زمان شاه بیان کار بکنه ترس، پول، درجه. در جمهوری اسلامی هم اگر کسی از ترس بیاد سر کار، یا برای پول بیاد سر کار، یا برای درجه بیاد سر کار، پیداست این روحش انقلابی باشم شما بگید نیست. برای که ترس و پول و درجه زمان شاه هم در جمهوری اسلامی باید قصد قربت باشه. قصد قربت این چه؟ یعنی برفرض رئیس شما که واقعا نترس، خواستی سر وقت بیا، خواستی 200 دیرتر بیا، ترس نیست. آقا پولت هم با کمال معذرت ما 200 تا از پولت کم کردیم، از این درجه هم که هستی اگر سرگردی دیگه سرهنگ نمیشی، اگر معلمی دیگه دبیر نمیشی، همین که هستی هستی. اگر ترس و پول درجه رو برداشتن، اگر کار کردی معلوم میشه برای خدا. اما اگر تا ساعت تومه که من گذاشتم، شما گفتید حالی که ساعت تومه که من گذاشتم من 200 تومن کمکاری میکنم. ها؟ اگر ترس و پول و درجه بود خب زمان شاه هم که اترس و پول، الان تمام کشورهای کمونیست هم کارمندای اداریش اترس و پول و خب فرق چیه؟ ارزش ما اینه که خودجوش بشیم، به قصد غربت بشیم، قصد غربت ارزش داره. حدیث داریم وقتی پول میخوای بدی به فقیر، همه که فهمیدی فقیره قبل از اونی که میگه فقیرم بهش بده، ولی اگر پاکت اومده گو ایوه الناس من فقیرم، این نطقم مریضم اسیرم، اگر پولش بدی که ارزش نداره. ایشون دو کیلو آبرو خودشو رختی، یعنی 300 تومن آبروشو رختی، شما 50 تومنش دادی، با 50 تومن چه میشه؟ یه فقیر میگه من در گداییم ضرر میکنم. گفتن گدایی که دیگه ضرر نداره، گدایی با میسی همه بهت میدن که دیگه همه سوده. گفت نه من پا ندارم، با چرخ میبرم نمیدم حرم، 5 تومن دادم رفتم، 5 تومنم دادم اوردنم 10 تومن، تو 7 تومن گدایی کردم. یعنی حتی در گدایی من ضرر کردم. گاهی وقتا در گدایی منم ضرر میکنه. یعنی چی؟ یعنی 300 تومن آبروش ریخته، 50 تومن گفته. ولی ازا اسلام میگه اگر میخواید کمک کنید قبل از آنی که کسی پاشن و خجالتمند بشه. یه حدیثی دیشب یکی از برادران نشونم داد، حدیث جالبیه. امام پرسید که زکات ما رو چه بشی میکنی؟ آقا به فقرا خبر دادم که من زکات دارم، هر که نیاز داره بیاد درخونه بگیره. امام فرمود وای بر تو به فقرا میگن بیاد درخونه بگیره. گفت پس چه کنم؟ گفت باید زکات بری درخونه فقرا بدی. غلطی که به فقرا بگو بیان بگیرن. اگر واقعا محرومه تو باید بری. امیرالمومنین میبرد، نمیشد میگفت بیاید بگیرید. الان هم حوزه علمی قوم اینطوریه، مراجع علما وقتی پول میدن به طلبه ها، پول میارن تو مدرسه میدن به طلبه ها. یعنی نمیشینه تو خونه بده هر آخوندی هر طلبه پول میخواد بیاد ها. و خیلی آزادانه است، طلبه هست ممکنه پول از آقا بگیره و مثلا سال به سال آقا رو هم نبینه. اینطور نباشه که بیا به من بگو صبح به صبح سلام کن به من بگو دیشب چه کردی و من بد بدم. با قصد غربت میده، این خیلی مهمه. قصد غربت پرداختن را غنیمت میدونه نه غرامت. پنجم، پرداختن را غنیمت میداند نه غرامت. آخه گاهی وقت آدم زمان شاه وقتی از چراغ قرمز رد می‌شدیم مخالفت پلیس رو می‌کردیم کیف می‌کردیم، می‌گفتیم 500 تومن. حتی در رفتن را کیف می‌کردیم. آدمی که خمس میده چون به قصد قربت نیم، وقتی خمسه میگه الحمدلله رب العالمین، وقتی خمس میده دست آقا رو می‌بوسه. خیلی جالب است، هم پول میده هم دست آقا رو، یعنی لذت می‌بره. پول دادنشو غنیمت می‌دونه، میگه عجب خدا توفیقی داد، الحمدلله موفق شدم خمس تومن رو بدم، نه غرامت. این خیلی مهمه. مسئله دیگه، پول از آدمایی میگیرن که تقریبا در رفاه نسبی هستن. یعنی کی خمس میده؟ او کسی که زندگی یه سالش رفته، یه مقداری هم زیاد آورده. آخه خمس بده ها کسایی هستن که مثلا 20 تومن درآمد دارن، خرجش 19 تومنه. اگر کسی خرجش 20 تومنه درآمدش 19 تومنه، خب این همیشه کم داره. خمس از کتا میگن که خورده اضافه دارن. شش، پرداخت کننده در رفاه نسبی. حالا اینجا نمیدونم این کلمه رو بگم یا نگم، بذار بگم. بگه حالا من زمان طاغوت، خب ایشروش هم رفتیم منبر، فرصت منبر داشتیم و قانون همی بود که هر روحانی و طلبه و آخوند و واعظ میرفت جای پول میستونن. یه جا ما رفتیم منبر، دیدیم که پول برای ما جمع کردن. روز عاشورا بود، دیدیم ما بالا منبریم، هی شما چند میدی؟ برای آقا چند میدی؟ 50 تومن. آقا شما چند میدی برای آقا؟ ما خیلی بهشون بفرست، ما داریم روزه میخونیم، اینا دارن پا منبر پول برامو جمع میکنن. خیلی تو ذوقم خورد. بعد تصمیم گرفتم که هر جا میرم منبر به طرف چند تا قید کنم. یکی از قیدهای بود میگفتم که یک، اگر خواستید پول منبر من بدید اول که برای من جمع نکنید، یه نفر بده. دوم کوچه‌ای که پول میدادم من یه چیزی بوده که زندگی اصلا ما بهتر بشه، چون من الان خونم مثلا قالی مثل 1000 تومانی هست، کوچه‌ای که میده تو اتاق مهمونه قالی مثل 1000 تومان هست، مثلا کوچه‌ای که به من پول میده یه چیزی باشه که قالی مثل 3000 تومان خونش بشه یا 2000 تومان، به خاطر که اگر یه آدم نمدی پول بده به من، این ممکنه بعداً بیاد خون بگه ای آقا که ما رمزون خونه ما، منم یه شب بریم خونه از این، یاد میگه ای ما رو نمد نشسته پول دادیم به کسی که رو قالی نشسته. اگر من خونم 370 متره یه چیزی پول بده که خونش 200 متر باشه، یه چیزی که خونش 40 متره وقتی خمس بده این فرده که میبینه که من زندگی مثلا خودش دو چرخه دارم با ماشین پیکان، این ناراحته، این اون محبوبیت و ارزشی که باید بره حرف میگه تو به حضرت عباس به ما میگفت دنیا ارزش نداره، یعنی دونه داشت ما ارزش نداره، چه باری منبر میگفت دنیا ارزش نداره یعنی دونه داشت، نه خام تو باید یه چیزی بده که زندگیش از زیرنده بهتر باشه. این آقا وضعش یه جوری بوده، راننده بوده، کامیون داشته، بازداری بوده، کشاورز بوده، هر چی بوده درآمدی بهش داده و این درآمد از هر سالش زیاد اومده، بنابراین خونه 200 متری خمس میده به خونه 100 متری، خونه 100 متری خمس میده به خونه 50 متری، همیشه اون کسی که شلوارش 2000 تومنه خمس میده به اون کسی که شلوارش 1200 تومنه. پرداخت کننده در رفاهه، غیر از مالیاتات که میگن چه فقیری چه یتیمی باید بدی. البته اینم بتون بگم که شهریه طلاب یکی از مصارف خمسه، یا با نگید که هرچی خمس میدیم آخوندا یکی از مصارفه، و اینم همیشه من حالا اینجا چون گذشته بگم، یک وقتی در یکی از شهرها اسمش نمیبرم، در یکی از شهرها یه شخصی کاندیدا بود تو همین دوره دوم مجلس، بردنش اونجا و خب شخص مهمی هم بود، گفتن میخوایم آخه کاندیدا رو میشونن رو صندلی مثل روز قیامت محاکمه‌ش میکنن، خب بگویونم شما چه کاره بوده، میخوای به کی چه کنی، هدف چیه. از جمله حرفایی که به آقا زدن گفتن تو جوزف اودالای، تو طرفدار سرمایه‌دارای، میخوای به تو مجلس چه کنی. ایشون خندید و گفته بود که من اولش 45 سال سابقه درس دارم و وضع آخوندی رو براتون بگم از کجا شروع کردم، رسید به اونجایی که میگفت دو سه شبانه روز از گرسنگی نون نخوردم، ضعفم گرفت را به جای نداشتم، یه قالب صابون داشتم صابونم برفتم فروختم یه تیکه نون گرفتم خوردم و الان از رو کره زمین زندگی من اینه. خدا رحمت کنه، تهمتایی که به بهشتی هم میزدن به مرحوم بهانه هم میزدن، خیلی آدم دلش میسوزه. مرحوم بهشتی عیدی بود آمده بود کاشون، یه روز ما خدمتش بودیم، رفتیم نماز مغرب بخونیم، تا رفتیم نماز بخونیم به آقازاداش گفت که این قصه رو برای آقای غلطی هم بگو، بعد گفت الله اکبر رفت داره نماز، ما دیگه دلمو آروم نشد که قصه که چی بود، به پسش گفتم نمیخواد نماز بخونیم پشت سر آقا، چی بریم قصه رو برای ما بگو ما دلم آروم شد، گفت نه بعد از ما گفتم نه هایی که گفت نه قصه رو بگو من دیگه آروم نیستم بگو، بعد قصه رو گفت، گفت بله تو ماشین اتوبوس شرکت واحد یا غیر شرکت، تو ماشین بحث میشه زمان بنی صدر لعنتی، یکی میگه خونه بهشتی 11 طبقه، یکی میگه 14 طبقه، یکی میگه 9 طبقه، هر کس یه چیزی میگه، یکی میگه آقا بحث نداره خادم میره میشوره میشوره، گاهی وقتی یه وقت یه چیزی رو یه عمری میگیم و بی خودی هم میگیم، مثلا همیشه میگن یه عمری میگن زن یه دنده از مرد چی؟ با هم بگید همه میگن، همه ایرانی ها میگن زن یه دنده از مرد، خب این دیگه استدلالی نیست، یه مرتبه که آدم عمش خوابیده، خاله ای، مادری، یه وقت یه چیزی که از این زنهای محرمش خوابیده آدم میره دنده شد میشوره، این دیگه یه چیزی که آدم بشینه بحث کنه که زن یه دنده کمتر داره این نداره، آخه یه چیزه که چیزا که شماردنیه این دیگه بحث کردنی نیست. آی خونه چند طبقه بابا، خب برو ببین طبقه خونه آدم میشه بشوره، خلاصه ماشین گازش دادن اومدن در خونه در رو زدن و آقازادشون گفت آمدم و دیدم یک ماشین ریختن پایین، گفتم منزل آقای دکتر بهشتی اینجا هست؟ گفتم بله، گفتن همینه؟ گفتم سواشن رفت، گفتن چی بود؟ با آقا تو خیابون داشتیم هی گفتن چند طبقه، راننده گفته بابا بحث ندارم میریم میشوریم یه طبقه بیشتر نیم، خدا لعنت کند به نیستد رو هواداراشو. و هنوزم هستن آدمایی که همیشه میبینن یه کسی یه کاری میکنه میکوبنش بدرو. کسی که علایه حال کار نداریم پرداخت کننده در رفاه نسبی باز باشه، بی خود یه کسی میگن آقا مالکیه مالکیه مالکیه، وارسی کنیم. بسیاری از تهمت هایی که ما میزنیم پاش به جای بند نیست. در این ایامی که ما تو تلویزیون صحبت کردیم ما هم بی‌نصیب از تهمت‌ها نبودیم، ولی اجمالاً یک کلمه در 10 ثانیه اینو بگم، زندگی من از هر جهت یک زندگی عادی است. از هر جهت، یعنی اگر هر کسی خونه داره منم یکی دارم، زمین 380 متر، بچه 3 تا، زن یکی، حقوق معمولی، یعنی هیچ چیزی اضافه بر زندگی معمولی ندارم، چون اینو بالاخره وقتی به همه بزرگا پوشیدم سر شامل کوچیکام میشه. هر چی شنیدید چه غیر معمولیه قبول نکنید، لااقل تلفن کنید بپرسید. خب این معذرت میخوام، دو سه ثانیه وقت تلویزیون صفحه خودم کردم، چون لازمه گاهی وقتا تو بعضی چیزا یه چیزا میگن منم تعیین میشم. هدف گیرنده رشد دادنه. هفتم، هدف رشد دادن است. او آقایی که میخواد پولم بگیره واقعا وقتی میگیره میخواد اینو پاکش کنه، نمیخواد خرج خودش کنه. یه حدیث براتون بخونم. امام صادق فرمود انی لآخذ لا آخذ من احدکم الدرهم لآخذ من احدکم الدرهم ما اريد بذلك الا ان تطهروا. بهار جلد 96 صفحه 386. بهار جلد 96 صفحه 386. امام صادق فرمود من که از شما خمس میگیرم نمیگیرم برای منفعت شخصی، میگیرم شما را از دین پاک کنم. دلیلش اینه که وقتی میگیرم صرف خودم نمیکنم. منت و تحقیرم توش نیست. نو منت، هشت منت و تحقیر هم ندارد. منت و تحقیر هم نداره. چطور؟ الان افرادی که خمس میدن میرن میدن به ولایت مقام ولایت فقیه، پول میدن به اون، بندم مثلا مال 2 تومن 5 تومن 3 تومن هر چی میخوام میرم از او آقا از دفترش میگیرم بدون اون که بفهم. ولی ازا حقارت توش نید. اما اگر فرد به فرد بشه شما سیدی بیا این سبتومه خمس، خب وقتی من خودم سبتومه خمس بدم تا آخر اون تا شما ندیدی باید سلام علیکم خدا ساعت اثر من شام نکن. نه، الان بنده زندگی مثلا در حد معمول اداره میشه و هیچ کس نمیتونه به من بگه من تو رو بزرگت کردم. منتی بر من نداره، من صاحب پول رو نمیشناسم و یه ارزشه. الان کارمندای دولت وقتی حقوق از دولت میگیرن خار نیستن، گرچه دولت از مردم میگیره اما چون مستقیم نمیگیرن مردم خار. اگر بنا شد هر اداری صبح به صبح یه عطار بیاد بگه 13 تومن، او بقال بگه 7010 شه، او صابون فروشی بگه 12000، اگر یه اداری میخواد از خود مردم بگیره این خار میشد. باید پولا واریز بشه یه صندوق کلی و مأمورین از این صندوق کلی بگیرن تا در گرفتن احساس حقارت نکنن. و پول هم همینطوره، ای که میگن پول رو بده به آقا، میگه آقا مگه من خودم چیزیدم کمتره بر مقام فقیه؟ خب من خودم فقیرا محلمون میشناسم، خمس خودم و خودم با دست خودم به فقیرا محلمون میدم. من فقیرا محلمون رو بیشتر آقا میشناسم. نه، تو اگر به فقیرا محله بدی برای عروسی دخترت همه باید بدونن چاقات چراغونی کنن فقیرا، روزی که برف میاد همه فقیرا باید بیان برف خونه حاجی آقا رو پارو کنن. شما باید خمس بدی به یه مرکزی، فقیر از مرکز میگیره که تو خیابون تو رو خواست سلامت بکنه خواست، اما اگر تو خودت پول بدی بله قربانگو بار میاری. باید پول از یه جایی گرفته بشه تا منت و تحقیری نباشه. مثل که وقتمون تموم شد، خب حرفامون رو جمع کنیم. آقایونی که الان پیش تلویزیون رو با کردن دهه دوم داریم فروعدین میگیم، ما رمضون نماز و روزه رو گفتیم، رسیدیم به خمس، گفتیم آیه خمس اینه، بدونید غنایم و درآمدهایی که پیدا میکنید از هر چیزی به درستی چه برای خدا 20%شه، 1/5 برای خدا و رسول خدا و اینهاست. بعد میگه ان کنتم آمنتم، اگر ایمان دارید. ان کنتم آمنتم معنیش اینه اگر مسلمانی روزه بگیرن، مکم بره، جبهم بره، خمس نده، مؤمن مؤمن قرآنی نیست. بعد گفتیم که زندگی بشر اجتماعی، جامعه حکومت میخواد، حکومت هم خرج داره. خرج حکومت چیه؟ خرج حکومت از همیناست. منتها الان چون مردم خمس نمیدن یا ندارن یا اونا که باید بدن نمیدن، الان از باب این چه کشور را با خمس نمیشه اداره کرد، باید مالیات دیگه هم گرفته بشه و باید برنامه ریزی بره رو به سوی که همه مردم خمس بدن، و اگر هم مردم خمس بدن از همه مالیات ها بیشتره، چون الان مالیات از صغیر و ضعیف میگیرن. ولی وقتی خمس بدن از کی میگیرن؟ که الان یه پاکت سیگار که شما میگیرید مثلا 7 تومن مالیات میگیره، حالا این سیگار چه فقیر بکشه چه پولدار. وقتی مثلا مالیات و گمرک میکشن روی پیکان، این چه پیکانو فقیر بخره چه پولدار. الان مالیات از همه میگرفته میشه، البته یه سری مالیات هم از پولدارا گرفته میشه، اما اگر خمس بشه به طور اتوماتیک هر که داره وقت امتیازات خمس. باید فعلا از باب استرا مالیات ها باید بدن، مردم مالیات دولت رو باید بدن، ندادنش گناه. جمهوری اسلامی رو باید را انداخت، اگر دولت مالیات نداشته باشه نمیتونه خودش اداره کنه، آبروی جمهوری اسلامی در دنیا میریزه، خون شهدا به هدر میره، شهدا شهید شدن خون دادن تا حکومت اسلامی مستقر بشه و این جمهوری اسلامی مستقر شد و برای اداره حکومت اسلامی باید مالیات داد. این باید داد برای که آبرو حکومت اسلامی نگه داشت و کشور اداره کرد. اما برنامه ریزی های دراز مدت باید به سوی باشه که همه مردم 20% خودشون بدن. در خود چند امتیازه؟ 1، به مردم اطمینان داده میشه، هیچ وقت نمیگیم ببینن چقدر داری، خودش که میگه اقدر دارم قبول میکنی. 2، پول خمس رو به محبوب ترین افراد، عالم ترین افراد، متقین ترین افراد میدن. 3، خطوط کلی مصرف معلومه، پیدا کسی خمس میده صرف کجا میشه. 4، با قصد قربت میده. 5، پرداختن را غنیمت میدونه نه غرامت و پشیمونی. یعنی وقتی پول میده خونه آقا میاد بیرون میگه الحمدلله رب العالمین، نمیگه خاک به تو سرم از کلاه سرم بیرم، اینطوریه. پرداخت کننده در رفاه نسبیه، او کسی که داره با او کسی که نداره میده، هدفم رشده. او آقایی هم که میگیره نمیگیره برای کامیابی، زندگی آقا همون زندگی ساده. حضرت عباسی زندگی مراجع ما زندگی ساده ایه. زندگی رهبر انقلابو که همه میدونید، زندگی باقیه ها هم همینطوره، زندگیشون انصافا ساده. و زندگی علما و مدرسین حوزه علمیه و باقی اساتیدی که تو حوزه ها رفتن، زندگیشون همشون، حالا اینا که همچی که مدرسه هر طلبه، زندگیشون زندگی معمولیه. البته حال ممکن هم هر جایی آقایی برزه بپاشی بی خودی داشته باشه، ما زامن همه روحانیون نیستیم. اما اون مقداری که ما 20 سال، خود من 19 سال خوده تو قم بودم، تمام تقریبا 100 تا استاد فرش درس خوندم علت تناوب، سالی چند تا استاد بشنیم. این استادی که ما میشناسیم از صفات زندگی، زندگی معمولیه. البته افرادی هم ممکنه یه پولاری داشته باشن یا کارای بکنن که صلاح نباشه، حالا تکوتای تو هر قشری هست، اما عرف اینه که زندگیشون معمولیه غیر از استثناهای یکی دو تا. هدفم وقتی پول میگیره، پول نمیگیره برای کیف خودش، پول میگیره برای خدمات اجتماعی، کتابخونه، مدرسه، درمانگاه، حمام، فقرا، محرومین، سرزده، زلزله‌زده، گردی کارا که معمولا کمک‌های به جبهه و غیره. من دست خودم خیلی حرف دارم ولی نمیدونم چطور شد جلسه طول کشید. انشاءالله باقی حرفا رو بعدا هم که نتایج خون چیه، بود اقتصادی داره، عبادی داره، تربیتی داره، بود سیاسی اجتماعی داره، بود روانی داره، اینا رو انشاءالله جلسه بعد منتظرتونم. جلسه بعد انشاءالله دنباله به حرفا رو گوش بدیم. خدایا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، همینطور که نماز میخونیم، روزه میگیریم، جبهه رو اداره میکنیم، مالمون هم پاک کنیم، روح ما رو از فساد اخلاق، مال ما رو از حق محرومان پاک بفرما.